بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان الاوصاف التي يختلف الثمن من اجلها غیر محصورت خصوصا فی العبید و الاماء، فان مراتبهم الکمالیت التي تختلف بها اسمانهم غیر محصورت جدا. خاطر مبارکتون باشه، ما دو تا ضابطه در جلسه گذشته مطرح کردیم. اون دو تا ضابطه برای عرض کنم خدمت شما تشخیص اون اوصافی بود که لازم بود در بیع عین غایبه شخصیه ذکر بشه. یک ضابطه این بود که گفتیم باید اوصافی رو که تو قیمت تأثیر دارن اونا رو بیان کنیم. یه ضابطه هم این بود که بگیم اوصافی که در بیع سلم لازم است ذکر بشود اینجا باید ذکر بکنیم. بعد مرحوم شیخ انصاری رفت سراغ این که این دوتا ضابطه با همدیگه تنافی دارن، یادتونه؟ گفت تنافی دارن. الان در رو اگه محبت کنید ببندید. الان ایشون میخواد بره سراغ ضابطه اول که میگفتیم ما یختلف و عرض کنم به اختلافهی از سمن، اون اوصافی که توی سمن تأثیر دارن، میخواد به اون اشکال بکنه. کار دیگه به اون در واقع ضابطه دوم فعلا ما نداریم. اوصافی که در سمن تأثیر گذاره، دوستان این میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش این است که اگر شما بگید در بیع عین شخصیه غایبه تمام اوصافی که تو سمن تأثیر دارن باید ذکر بشه، این اوصاف خب یکی دوتا نیستن، غیر محصورن. واقعا یه جاهایی اینطوره. ببینید الان یه وقت هست، یه عرض کنم خدمت شما، چیز کارخونه‌ای در میاد از کارخونه، شما میگید همه شکل همه، شاید بگید خیلی چیز نداره، سخت نیست. اما شما اگر بخواد یه عبدی رو به عنوان بیع عین شخصیه غایبه مثلا بفروشید، تمام اوصافی که تو سمن تأثیر دارن چی هست؟ تو عبد شما چی به ذهنتون میرسه؟ مثلا جوانیش، مثلا قدرت جسمیش، زیباییش، هنرهایی که بلده، اخلاقش، اینا همه توی قیمت تأثیر داره. سلامت جسمش، حتی دندونهاش، مثلا اینکه دندونهاش سالم باشه یا ناسالم باشه، اینکه مثلا بیماری داشته باشه فردا بخواد این عبد رو کلی مولاش خرج بگذاره رو دست مولاش، بخواد هزینه پزشکی براش بکنه، یعنی شاید بشینی حساب کنی صدها مورد چیز باشه که شما وقتی خود عبد رو ندیدی بخوای توصیفش کنی، همه این اوصاف یه جورایی تو قیمت تأثیر داره. ایشون میفرماد اگر بخواد همه اینها رو عرض کنم ذکر بکنه، که اینا یکی دوتا نیستن، خیلی هن. ممکنه یه کسی این وسط بیاد بگه خب حالا خیلی هستن، اما ما اینقدی از اوصافی رو ذکر بکنیم که معظم قرار چی بشه؟ منتفی بشه. همین کافیه، لازم نیست همه اوصاف رو استقصا بکنه. اینقدر که معظم قرار به ذکر اوصاف که تو قیمت تأثیر دارن مرتفع بشه کفایت میکنه. مرحوم شیخ میفرماید که این حرف سه تا اشکال داره. اشکال اولش این است که احاله بر مجهوله. چرا؟ چون خود معظم قرار رو شما چی معنا میکنی؟ بالاخره معظم قرار چقدر، تا کجا بریم مثلا معظم قرار مرتفع شده؟ خب این اول بحثه که باید بشینیم یه خط و خطوطی برای معظم قرار بیان کنیم. دوم این که اگر معظم قرار ملاک باشه، اگر شما معظم قرار رو یه مقداری سهل معناش بکنید، چه بسا با ذکر صفاتی مادون صفات بیع سلم هم معظم قرار منتفی بشه. یعنی یه کسی بگه آقا مثلا فرض کنید این عبده رو مثلا فرض کنید شما بگید آقا جوان باشه اجمالاً قدرت بدنی هم داشته باشه، اگه شما این مقدار مثلا فرض کنید بگید معظم قرار مرتفع میشه، خب یه کسی ممکنه بگه تو بیع سلم این مقدار اوصاف کافی نیست، این حتی از اون اوصاف که شما تو بیع سلم هم میگی چی میشه؟ کمتر میشه و باز با اونجا با اون در واقع ملاک دوم و ضابطه دومون تعارض پیدا میکنه. و نکته سوم دوستان این است که این اقتصار و اکتفاء با ما به ما یرفع و بهی معظم القرار ممکنه قرار عرفی رو برداره اما قرار شرعی رو بر نمیداره، ممکنه قرار عرفی رو برداره اما قرار شرعی رو بر نمیداره. این که ایشون میگه ممکنه قرار عرفی رو برداره قرار شرعی رو بر نداره، نمیخواد بگه قرار رو عرف و شرع دو جور معنا میکنن. اینجا رو خوب به من دقت کنید، ما الان صفحه 250 هستیم، این نکته سوم رو که قرار شرعی و عرفی ممکنه یه تفاوتی با هم دیگه داشته باشه، ما هم توی همین جلد صفحه 114 بحثش کردیم که اینو توصیه میکنم حتما شب ببینیدش، تو همین جلد صفحه 114. یه بارم یه جای دیگه هم باز ایشون مطرحش کرده، جلد 4 صفحه 252، جلد 4 صفحه 252. پس ما در واقع این بحث رو سه جای مکاسب الان من جاهاشو پیدا کردم بهتون عرض کردم، 4252 514 5250. این سه جا رو وقتی شما کنار هم دیگه میگذارید این نکته‌ای که الان میخوام عرض بکنم در میاد از توش. میدونید چرا این آدرس ها رو بهتون دادم؟ چون این که میخوام الان عرض کنم از عبارت اینجا فقط در نمیاد، باید اینو زمیمش کنید به اون صفحه 114 تا اینی که عرض میکنم در بیاد. مرحوم شیخ دوستان معتقد نیست معنای عرفی قرار و معنای شرعی قرار دوتاست، اینو معتقد نیست. اتفاقا مرحوم شیخ ظاهرا معتقده که معنای شرعی قرار همون معنای عرفی قراره، معنای عرفی با معنای شرعی تفاوتی نمی کنه. اما عرف دوستان گاهی در مصداق تسامح می کنه، یعنی تو مصداق یه مواردی رو قرار نمیدونه، با اینکه به خود عرف بگی آقا این بالاخره جهل هست، میگه آره جهل هست اما ولش کن دیگه بیش از این نمیشه دقت کرد. و الا قرار رو بهش بگی معنا کن، یه معنایی میکنه که شرع هم همونو قبول داره اما تو مصداق مسامحه میکنه. من این مثال براتون بزنم، مثلا تو فرسخ، فرسخ رو عرف با شرع یک معنا میکنه یا دوتا معنا؟ یه معنوست. یعنی اگر شما گفتی فرسخ مثلا 5600 متر فرض کنید، حالا ریزش من یادم نیست، 5600 متر، عرف میگه 5600 متر، شرع میگه من همین رو قبول دارم. اما شما اگر 5599 متر رفتی جلو، عرف میگه که شده یه فرسخ. همینجا اگه به خود عرف بگی آقا دقیق میگی یه فرسخ شده، میگه نه یه متر مونده اما مسامحه میکنه اون یه متر رو. این مسامحه رو دیگه شرع قبولش نداره، میگه خود عرف وقتی گفت 5600 متر، 5600 متر، یه مترش هم کم بشه فایده نداره. دقت میکن؟ یعنی توی تشخیص مصداق چیکار میکنه؟ گاهی کوتا میاد عرف. این که ایشون میفرماد اینجا قرار عرفی هست، قرار شرع، قرار عرفی اخصه از شرع، ایست مرادش اینه، نمیخواد بگه مفهوم قرار عند العرف و شرع دو تاستا. دقت میکنید؟ پس اشکال سوم این است که این اکتفاء بر اونچه که معظم قرار رو برمیداره ممکنه قرار عرفی رو برداره اما قرار شرعی رو بر نمیداره. در واقع این از همون مواردی است که عرف تو چیکار کرده؟ مسامحه کرده و شرع این رو قبولش نداره. خب ایشون نهایتاً می‌فرماید با این اشکالی که ما ذکر کردیم، بحث ذکر اوصاف مؤثر در قیمت خالی از مشکل نیست. مشکل تر از این مسئله این است که توصیف بکنیم عین غایبه رو و بگیم توصیف عین غایبه، عرض کنم خدمت شما، جای رؤیت رو میگیره. ببینید آقا خوب دقت کنید، ما وقتی میگیم که عین غایبه رو وقتی شما میخواید بفروشید نیازه که توصیف بکنید، برای چی میگیم نیازه که توصیف بکنید؟ این توصیفه برای چیه؟ برای اینکه جای رؤیت رو بگیره دیگه. یعنی اگر شما اون عین غائبه رو میدیدی دیگه نیاز به توصیف نبود. اگه عبد و یقش رو میگرفتن میآوردن اینجا میگفتن آقا ما اینو میخوام بفروشیم، شما این عبد رو ببین، این دیگه لازم نبود چون همه اون اوصاف رو چکار کنیم؟ ذکر بکنیم. درسته؟ پس ما توصیف عین غائبمون برای این لازم است که جای رؤیت رو نسبت به عین حاضره پر بکنه. خب از شما سوال میکنم، اگر شما تو توصیف گفتی تمام اون اوصافی که تو قیمت تأثیر داره باید ذکر بشه، خب تو رؤیت هم شما باید رؤیتت به نحوی باشد که تمام اون اوصاف برای شما بگید کشف بشه دیگه. باید رؤیتت به نحوی باشد که تمام اون اوصاف معلوم بشه، چون آخه ذکر اوصاف عین غائبه برای این بود که جای رؤیت رو پر کنه. خب رؤیت هم باید این ویژگی ها رو داشته باشه. از شما سوال میکنم تو رؤیت یه همچی شرطی رو آقایون قبول دارن یا ندارن؟ شما میفهمن ندارن. شما اگر یه جاریه ای رو میخوای بخری حتما باید سنش رو بدونی تا بتونی بخری، و آنه که سن تو قیمت اثر داره. اینکه اخلاقش خوبه یا بده اینو حتما باید بدونی تا بتونی بخری، لازم نیست بدونی. شما الان برید تو بازار ببینید مردم چجوری خرید و فروش میکنن. الان شما یه ماشین رو که میخوای بخری، مگه شما کارشناس ماشینی که این ماشین رو میخری؟ ماشین رو میخری یه دور باش میزنی خوشت میاد معاملش میکنی، و حالا که کارشناس هم نمیده تمام ویژگی هایی که در قیمت تأثیر داره به شما چکار کنه؟ یکی یکی ذکر رو بکنه. اینا رو شما ماشین رو دیدی خریدی، یه دور باش زدی خریدی. علا ای حال ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما، اگر شما بگید ذکر اوصاف در بیع عین شخصیه غائبه به این نحو که همه اوصافی که تو قیمت تأثیر داره لازم ذکر بشه، خب این لازمش این است که تو رؤیت هم همه اینا چکاپ بشه، و حالی که این اتفاق نمیفته. یه مقدار عبارت رو پیش ببریم، نگاه کنید. ثم ان الاوصاف التي يختلف الثمن من اجلها، اوصافی که ثمن به خاطر اون اوصاف مختلف میشه یعنی مؤثر در قیمته، این اشکالش این است که غیر محصورته، یکی دوتا نیست که، خصوصا فی العبید و الاما، خصوصا در عبید و اما. آخه عبید و اما دوستان دیگه اخلاق و رفتارشون هم تأثیر گذاره. بالاخره این عبد میخواد بیاد تو زندگی شما کار کنه برای شما، چشمش باید پاک باشه تو زندگی شما، بالاخره اخلاقش باید اخلاق درستی باشه، فرمان بردار باشه. ویژگی های زیادی تو عبید و اماع وجود داره که تو قیمت تأثیر دارن. فإن مراتبهم الکمالیه التي تختلف بها اسمانهم غیر محصورة جدا، مراتب کمالیه عبید و اماع که سمن تو سمن تأثیر دارن این محصور نیست، غیر محصور است جدا.
خوش اخلاق تر
باریک الله، یعنی خود خوش اخلاق باید با خوش اخلاق تر متقیم، مثل هندونه دربسته است. آدم میخواد عبد ما، این که بعدش هم ایشون میگه شما ببینی هم نمیتونی اینا رو کش کنی، واقعا راست میگه، مثل ازدواجه. این طرف با یک کسی ازدواج میکنه، حالا چه زن چه مرد، بعد متوجه میشه این ویژگی های اخلاقی خاصی داره که از اول هم هر کار میکرد نمیتونست اصلا کشفش کنه، این قابل کشف نیست اصلا. دقت میکنه اینا چه ببینه چه بخواد اوصافش رو ذکر بکنه، با اینکه اگر توجه به این اوصاف بشه تو قیمت هم تأثیر داره. مثلا یه کسی بدزبانه، یه کسی نمامه، شما اگه بدونی نمامه ممکنه اصلا مفتم بدن نگیری این عبدو، بگه آه این که نمامه میکنه پدر زندگی من در میاره. اینا تو قیمت تأثیر داره، اما خب اینا خیلی وقتا کشف نمیشه، اصلا ذکر نمیشه. ول اقتصار الان ما یرفع بهی معظم القرار، این اقتصار دوستان در واقع یه کسی انگار خواسته اینو حلش کنه، میگه آقا شما نگید همه اوصاف که اینجور سخت بشه، بگید آقا ما یرفع بهی معظم القرار اکتفا میکنیم بهش، کافیه همین. ایشون میفهمد این اقتصار سه تا اشکال داره. یک، احالتون الان مجهوله، احاله بر مجهوله. خود معظم القرار شما معنا کن برا ما، معظم القرار نیشی؟ معظم قرار که دیگه خدکش نمیشه براش گذاشت، چی رو شما معظم قرار میدونی؟ این یه مشکل. بل یوجب الاکتفاء الا ما دون صفات سلم، ما دون صفات سلم یعنی اگر شما معظم قرار رو یه مقداری سهل معناش کنیم، مثلا بگی آقا این عبد جوانه، قدرت بدنی هم داره اگه عبده. مثلا اگر کنیزه، مثلا جوان زیبایی هم داره. مثلا عرض میکنم ها، این همین کافیه. اگه معظم قرار این مقدار کافی بدونه، شما اینجا طبیعتا تو به سلام بیشتر از این آقایون لازم میدونن. این میشه مادونه صفات سلام. لنتفاع القرار عرفن بذالک، بذالک یعنی مادونه عرض کنم خدمت شما صفات سلام. ما اشکال سوم، ما انا علمنا ان القرار العرفی اخص من الشرعی. با این که ما میدانیم قرار عرفی اخص از شرعی است. ببینید ایشون تو این اشکال سوم عرض کنم این عبارتی رو که اوورده تو فهم اون مرادی که داره کافی نیست. ظاهر این عبارت این است که انگار ایشون بخواد بگه قرار عرفی رو یه قرار رو عرف یه جور معنا میکنه، شرع یه جور دیگه معنا میکنه، ولی که این نیست. ایشون ظاهراً بر اساس اون چه صفحه 114 همین جلد فرموده که حالا این مطلب رو به یک نحوی صفحه 252 جلد 4 هم مطرح کرده، ایشون میخواد بگه معنای عرفی و شرعی قرار یکیست، اما تو مصادیق قرار عرف یه وقتی تسامح میکنه که اون تسامحات رو شرع قبول نداره، شبیه اون تا در فرسخ براتون عرض کردم. و لذا این قرار عرفی رو ممکنه برداره، اما قرار عرفی برداشتنش کافی نیست در شریعت مقدس. عرض کنم قرار شرعی باید برداشته بشه. و کیفکان فالمسئله لا تخلو عن اشکال. خلاصه این مسئله یعنی چی؟ یعنی ذکر اوصافی که در سمن تأثیر دارن اگر بخواد ملاک قرار بگیره، این ضابطه‌ای که ما گفتیم، این مسئله یعنی ضابطه اول که اوصافی که تو سمن تأثیر داره اونا رو بگیم، این لا تخلو عن اشکاله، این خالی از اشکال نیست. و اشکل من ذلک، مشکل تر از این اینه، ان الظاهر ان الوصف یقوم مقام الرؤیه المتحقق فی بیع العین الحاضره. ظاهر این است که وصف که ما میگیم برای عین غایبه، این وصف می نشیند جای چی؟ جای رؤیت. یعنی در واقع میخواد جای رؤیت رو پر کنه، همون رؤیت متحققه در بیع عین حاضره. پس وصف باید با اون رؤیت وضعیتش یک جور باشه. و علاهازا بنابر این که وصف قائم مقام رؤیت هست و فرضمون اینه که تو وصف ذکر تمام اوصافی که تو سمن تأثیر داره لازمه، فیجب ان یعتبر فی الرؤیه ان یحصل بها الاطلاع على جمیع الصفات المعتبره فی العین الغائبه مما یختلف السمن باختلافه. نتیجهش این میشه که معتبر باشد در رؤیت، که حاصل بشود به واسطه این رؤیت اطلاع بر تمام اون صفاتی که معتبر است در عین غایبه از اون صفاتی که تو سمن تأثیر داره. یعنی تمام صفاتی که تو سمن تأثیر داره و تو عین غایبه باید بگی، الان تو رؤیت باید اونا رو کشفش کنی. ببینید یه تأیید میخواد از تذکره بیاره. قال فی التذکره یشترت و رؤیت و ماهو و مقصودون بالبی که داخل صبح. میگه شرط است که رؤیت بشود اون چه که مقصود به بی است مثل داخل صبح. داخل صبح یعنی اگر مثلا یه لباسی رو تا کردن، این تا کردش رو شما ببینی کافی نیست. دیدید الان مثلا تو امروز این جعبه های مثلا از کنم لباس رو پیراهن رو تاش کردن، قشنگ تو جعبه گذاشتن، شما کل این لباس رو نمیبینی. و آنی که اگر یه جاش مثلا یه سوراخ داشته باشه، این تو سمن تأثیر داره. اون اگه نبینی شما جعبه رو میگیری اصلا بازش نمیکنی میری خونه. ایشون میگه بی باطله. شرط هست که این داخل ثوب رو ببینی. فلو با از ثوبا متویان، متوی یعنی پیچیده تا شده. اگر ثوب متوی و تا شده رو عرض کنم بخره، یا عینن حاضرتن لا یشاهد منها ما یختلف السمن لعجله، عین حاضره ای که مشاهده نشده از این عین اون چرا که تو سمن تأثیر داره. این کان که بیع الغائب، این مثل بیع غائب است. یبطل الم یوسف وصفا یرفع الجهاله، باطل است اگر وصف نشود این بیع غائب وصفی که یرفع الجهاله. لذا چون تو بیع غائب باطله، طبیعتا تو بیع حاضرم اگر این اوصاف کشف نشود میشه باطل. خب ببینید این حرف علامه در تذکره. و حاصل و حاضر کلام، نتیجه این حرف میدونی چیه؟ شیخ مخواد اشکال کنه، میگه این حرف عرض کنم اگر این حرف درست باشه، خیلی از بیایی که الان تو بازار داره انجام میشه همش بیاید بگید باطله. و حاصل هاذل کلام، حاصل این فرمایش علامه در تذکره، اعتبار و وقوع المشاهده علی ما یعتبر فی صحت السلام و بیع القائم. حاصل این کلام این است که معتبر است وقوع مشاهده طبق اون چه معتبر است در صحت سلم و صحت بیع قائم. یعنی هر چی تو صحت سلم و بیع قائم لازمه گفته بشود اینجا باید مشاهده بشود. و من المعلوم، من السیره، اون چه معلوم است از سیره، من السیره دوستان قید معلومه، یعنی از اون مواردی که معلوم است از سیره اینه، عدم اعتبار اطلاع بر رؤیه علی جمیع صفات المعتبره. توی عرض کنم معاملاتی که در سیره مردم وجود داره، معتبر نمیدونن اطلاع به واسطه رؤیت رو بر جمیع صفات معتبره در سلم و بیع این قائبر. میگن آقا تو جنس دیدی خریدی دیگه، حالا همه ایناشو وارسی کردی، این دیگه مهم نیست. فانه قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهده على سن الجاريه، طرف جاریه کنیزی رو که میخواد بخره میخره با اینکه سنش هم نمیدونه، بل ولا الا نوعها، نوع جاریه رو هم نمیدونه. مثلا اینکه این اهل کجاست، چه قوم و ملیتی داره، چه زبانی داره، اینا رو نمیدونه. این اصلیتش ترک، فارس، لور، عرض کنم خارجی، افغانی، ایرانی، اینا رو ممکنه ندونه طرف. ولا غیرها من الامور التي لا يعرفها الا اهل المعرفه بها، یک کسی باید خیلی وارد باشه تا اینا رو بفهمه، مردم عادی خیلی وقتا اینا رو نمیفهمن. فضلا عن مرتبه کمال حل انسانی المطلوبه في الجواری، تا چه رسد به اون مراتب کمال انسانی که در جاریه ها مهمه، المبذول به ازائها الاموال. گاهی طرف مثلا یک کنیزی رو میخره، بعد میفهمه چقدر ارزون خریده، چقدر کمالات داره. یه وقتایی هم طرف میخره بعد میفهمه چقدر سرش کلا رفته، این اگه مفتم بهش میدادن نباید مثلا قبول میکرده، از بس بد اخلاقه و از بس مثلا ویژگی بد داره. خب اینا نمیفهمه طرف مراتب کمال انسانی رو، آدم متوجه نمیشه. و یبعد کل البعد التزام ذلک، خیلی بعید ما ملتزم به همچین مسئله‌ای که مرحوم علامه در تذکره گفته عرض کنم بشیم، که لازم باشه در رؤیت همه این امور رو طرف مطلع بشه. او مادون ذالک فی المشاهده، حتی کمتر از اینا رو ما تو مشاهده لازم نیست بدانیم. بل یلزم من ذالک عدم صحت شراء غیر العارف به اوصاف المبیع. لازمه این فرمایش علامه در تذکره چیه؟ عدم صحت شراء غیر عارف به اوصاف مبی. یعنی فرض کنید باید اینجوری بگیم، مثلا تو خرید فروش ماشین امروزه باید بگیم فقط کارشناس باید بخره بفروشه، اونم کارشناسی که همه چیزا رو در بیاره، ولی مردم عادی حق خرید و فروش ماشین ندارن، چرا اونا متوجه نمیشن؟ ها، بل یلزم من ذلک عدم صحت شراء غیر العارف به اوصاف المبی الراجع الی نوعه، اوصافی که برمیگرده به نوع مبی یا صنف مبی یا شخص مبی. مثال بخوام بزنم، نوع مبی مثلا حالا تو برنج، این که برنج ایرانیه یا مثلا هندیه، این میشه نوعش. صنفش مثلا تو برنج های ایرانی برنج تارم هاشمی یا دمسیاه مثلا، این میشه مثلا صنفش. او شخصهی، یعنی تو مثلا برنج های تارم هاشمی مال این زمین باشه یا مال اون زمین باشه، این میشه شخصش. ایشون میفرمد بل یلزم من ذالک عدم و صحت شراء غیر عارف به اوصاف مبی، که برگرده به نوع یا صنف یا شخص. بل هو به نسب الال اوصاف لت اعتبروها، بلکه این ضمیر هو رو میزنید به چی آقایون؟ غیر عارف. این غیر عارف نسبت به اوصافی که معتبر عرض کنم کردن اون اوصاف رو، کل اعما مثل آدم کور میمونه، لابد من مراجعته لبصیر عارف بها. ممکنه من و شما مثلا تو برنج ها تشخیص ندیم، اما یک کس که شمالیه و شالی کاره و اهلی حرف هست، تا برنج رو میبینه همه چشو بفهمه، و ممکنه من نفهمم او متوجه بشه. ولا اجد فی المسئله اوثق من ان یقال، ایشون ببینید حرف علامه رو چکار کرد؟ ردش کرد. حالا میگه بهترین عبارت و محکمترین عبارتی که گفته شده تو این مسئله اینه، من نیافتم در این مسئله، این مسئله یعنی در بحث ذکر اوصاف عین غائبه، آیا اطلاع بر اوصاف عین حاضره، تو این مسئله من نیافتم اوثق و محکمتر و عرض کنم وسیقتر از این که اینطور گفته بشه ان المعتبر هو الغرر العرفی فی العین الحاضره و الغائبه الموصوفه. یعنی تو عین حاضره که مشاهده شما میکنی و تو عین غائبه ای که با وصف میخریم اون چه که مهمه قرار عرفی است. فان دل على اعتبار ازید من ذلک حجت معتبره اخذ به. حالا اگر یه مورد خاصی روایت خاصی توی مورد خاصی اومد گفت تو فلان چیز شو باید بدونی، اونا رو اگر عرفم لازم ندونه ما لازم میدونیم چون روایت خاص داره اونو کار نداریم. اما جدای از این دلیل خاص قرار عرفی که در واقع عرض کنم مرتفع بشه برامون کافیه. ولیس فی مدعاه العلامه فی التذکر من الاجماع حجتان که مطلب دیگه. سوال دارید بفرم. ببینید ایشون اون حرف هنوز هم معتقده، دقت میکنید اون حرف مال اینه که تو مواردی که ما سابقه ازش توی شریعت مقدس داریم و یقینا قرار محسوب میشه، تو اون مواردشون میفهمد اگر عرف مسامه هم بکنه، مثلا این مواردی که ایشون گفت حجت معتبره داریم، تو این موارد اگر عرف مسامه هم بکنه عرفو نمیپذیریم. نه هم نبی هم بیل قرب. بله اما میخوایم عرض بکنم
نفضیه که ما باید لفظا ببینیم و مسامات عرفی در نظر نگیریم.
همینطوره معنای عرفی قرار رو توجه بکنیم بهش، مسامحات عرفی رو هم توجه بهش نکنیم، درست شد؟ اما میخوایم بگیم تو اون معنای عرفی قرار گاهی عرف مسامحه نمی کنه، قرار رو اصلا اینجوری معنا میکنه. یعنی وقتی شما بهش میگی آقا من رفتم ماشین رو دیدم، وارسیش کردم، یه دورم زدم، بعد خریدم، ولو کارشناس ماشین نیستم. عرف تو معنای عرفی که برای قرار میکنه اصلا اینو قرار نمیداند، نه اینکه مسامحه میکنه. ببینید این آخر کار که ایشون میگه قرار عرفی کافیه، یعنی همون قراری که عرف بدون مسامحه معناش میکنه که قرار شرعی هم همینه. ولی زمان میخوایم بگیم تو دیدن اینجوری نیست که حتما باید کارشناس خرید و فروش بکنه. شما هم که خرید و فروش میکنی ولو به تمام زوایا واقف نمیشیم، اب نداره، اینو عرف قرار نمیدونه، شرع هم قرار نمیدونه، این مسامحه هم نیست. اما یه وقت هست نه، قراری که خود عرف معناش کرده تو همون معنای قرار مسامحه میکنه. ایشون میخواد بگه اصلا عرف لازم نمیداند که تمام اوصافی که یختلف و باختلافه از ثمن رو شما باید حتما وارسی بکنی و بدانی.
نه
خب به عرف میگیم این چه جور جهلیه؟ نه تو مفهوم ها کار به مصداق نداره، تو مفهوم میگیم این چه جور جهلیه. وقتی برای ما مثال میزنه بدون مسامحه عرفی، جهل رو یه جوری معنا میکنه که همه مصادیق جهل نمیگیره. ببینید الان ما رفتیم رو مثال دیگه، رو همین موردی که من که میخوام ماشین بخرم، من که میخوام عبد بخرم، آیا تمام این جهاتی که تو سمن تأثیر داره باید بدونم تا جهلم مرتفع بشه؟ یا نه من وقتی این عبد رو دیدم، یه ساعت باش صحبت کردم، اخلاقش و رفتارش و قیافش و وزنش و جوانیش و اینا رو دیدم، عرف میگه این جهل نیست دیگه، میگه من اون جهلی که تو قرار گفتم ها اینجا دیگه این جهله نیست. شما دیگه جهل رو عام معنا نکن، وسیع معنا نکن، از روی مسامحه این حرف رو نمیزنه ها. این شد معنای جهل. اون اشکالی بود که ما به مرحوم علامه عرض کردیم. الان
این آقا واقعا قرب قرب نمیدونه، جهر نمیدونه.
نه
این آقا جهر میدونه، ولی خب مثلا چون که قابل احسان نیست میگه
نه. ایشون ادعاش الان اینه که این جهل نیست، ولی اگر اینجوری باشه شما توی عرف باید بگید این به قراریه بدون مسامحه ها، یعنی با توجه بهش بگید آقا مسامحه نکن. بدون مسامحه بگو آقا این قراری است یا قراری نیست، ایشون میگه عرف میگه قراری نیست، ادعایشون اینه. و از حیث قراری نبودن عرفی راستم میگه، یعنی عرف تو اینجور موارد جهل رو خیلی دقیق معنا نمی کنه، نمیگه هر نوع جهلی رو من قرار میدونم، چون واقعا اگر بناباشه اینقدر ریز وارد جهل و قرار بشه اون وقت دیگه اصلا معامله نمیشه کرد. و ما یقین داریم که این معاملات اندشر در زمان اهل بیت عصمت و طهارت هم این معاملات انجام میشده و پیغمبر اکرم اینا رو نمیخواسته بگه. یعنی انگارا تو مصادیق ایشون میگه ما این مصادیق به ما نشون میدن که عرف و شرع قرار رو یک جور خاصی معنا میکنه، هر جهلی رو نمیگه. دوستان بزرگوار دقت کنید، ایشون یه مطلب دیگری رو که ذکر کرده ادعای اجماعی است که مرحوم علامه در تذکره مطرح کرده. ایشون میفرماد ممکنه یه کسی بگه آقا مرحوم علامه در تذکره نسبت به این که این اوصاف لازم است مورد توجه قرار بگیره ادعای اجماع کرده. چطور شما میفرمایید اینا لازم نیست؟ آخه عبارت تذکره دوستان اینه، ایشون تو بحث ابتداء مسئله اشتراط علم به عوضین فرموده انه اجمع علماء اونا الاشتراط العلم بالعوضین لیعرف. ببینید اجماع داریم بر اشتراط علم به عوضین، برای چی؟ لیعرف من لذی ملکه به ازاء ما بزله فینتف الغرر، یعنی بدونه چی رو میخره در مقابل چی میخره، یعنی هم علم به عوض داشته باشه هم علم به معوض، دقیقا معلوم باشه چی رو میخواد مالک بشه چی میخواد از ملکش خارج بشه، به ازای چی میخواد این اتفاق بیفته تا قرار اتفاق بیفته. بعد میگه فلا یسه حبی الغائبه این الغائبه ما لم تتقدم رؤیتون او یوسف وصفا یرفع الجهان. پس ببینید برای ذکر این اوصاف یا دیدن ایشون ادعای اجماع کرده، با این اجماع چه کار میکنید؟ شیخ میفرماد مستند جناب شیخ انصاری در این ادعای اجماع تو عبارتش همین است که اگر این اوصاف نباشه قراره. ما عرض میکنیم ایشون اگر مرادش از این اوصاف تمام اون اوصافی است که عرض کنم خدمت شما تو قیمت تأثیر داره، خب ما قرار نمیدونیم تا این اجماع رو بخوایم بپذیریم. ما لازم نمیدونیم که تمام این اوصاف باید ذکر بشه تا قرار مرتفع بشه، نه، همین مقدار که این آقا جنس رو ببینه ولو به تمام اون اوصافی که در سمن مؤثر است واقف نشود ما میگم قرار منتفی شده، چون جنس رو دیده دیگه، وارسیش کرده، حالا ولو به همه جهاتش هم عرض کنم آگاه نشده. همین مقدار رو چون ما برای رفع قرار کافی میدونیم دیگه اون علت اجماعی که ایشون گفت وجود نداره، چون ایشون گفت اجماعتون قراره، میگم حالا که قرار نیست بس اجماع هم خود به خود دیگه برای ما از سندیت میفته. اینم عرض کنم تا اینجا. بعد میفرماد عبارت علامه که فرمود باید هم به عوض هم به معوض آگاهی پیدا بکنه، یعنی بداند چه چیزی رو داره مالک میشه، بداند چه چیزی رو میخواد از ملکش خارج بشه، به ازاء چیه در واقع، هم عوض هم معوض. ایشون میفهمد این معرفتی که علامه میگه معرفت بینابینه. ببینید معرفت دو جوره، یه معرفت اجمالیه، مثلا شما اجمالا میگه آقا یه عبدی رو میخوام بفروشم بخرم، خب این عبد میشه، عبد بودن معرفت اجمالی است نسبت به اینا. یه وقت از معرفت تفسیریه، یعنی تمام اوصافی که توی قیمت تأثیر دارن یک به یک ریز به ریز بدانی. ایشون میگه مراد علامه که میگه معرفت پیدا کنه مرادش نه اینه نه اونه، نه معرفت اجمالی محضه که شما اجمالا بدونی مثلا یه عبدی داری خرید میکنی، نه تفسیری محضه که یک کسی بگه آقا تمام این اوصاف رو باید ذکر کنی، یه چیز بینابینیست و این همونیست که ما عرض کردیم، این چیز بینابین همون چیزی که ما عرض کردیم. لذا فرمایش علامه و ادعای اجماعیشون با عرض ما تفاوتی نکرد. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. مطلب بعدی دوستان اینه، نسبت به بی با ذکر اوصاف یه اشکال دیگری مطرحه و اون اشکال این است که این طور نیست که ذکر اوصاف عرض کنم خدمت شما مبی بی رو از قرار بودن خارج بکنه. چرا؟ چون ذکر اوصاف مبی از یک جهت بی رو از قرار بودن خارج میکنه، اما از یک طرف دیگه او رو میندازد توی قرار. چطور؟ ببینید دوستان، ما این اشکالی که الان میخوام مطرح کنیم مستشکل حرفش اینه ها، مستشکل حرفش این است که چه ما ذکر اوصاف بکنیم چه نکنیم هر جفتش قراره با این ریزی که شما گفتید. اگر ذکر اوصاف نکنید خب این جهله، چون جهله میشه قرار. اما اگر ذکر اوصاف بکنید و اینقدر بخواید ریز بشید، مثلا شما میخواید به عین قائبه بکنید، بیا چیکار کنی؟ یکی یکی بگیم، بگی آقا این عبده باید مثلا 25 سالش باشه، وزنش اینقدر باشه، این هنر رو داشته باشه، قدرت بدنش اینقدر باشه، سلامت بدنش مثلا اینجوری باشه، دندوناش اینجوری باشه. ایشون میفهمن اگر تمام این اوصاف رو بخوای ذکر بکنی که این عبد رو میخوای از کجا گیرش بیاری؟ یعنی وجود خارجی این عبد با مشکل مواجه میشه. شما وقتی میخوای عبد رو بفروشیم، این عبد دیروز عرض میکردم میشه مثل نشانه های گاو بنی اسرائیل که وقتی این نشانه ها را زیاد کردن بعد رفتن دنبال دیدن گیر نمیارن یه همچه عبدی رو، یه همچه گاوی رو. خب این از این جهت که جهل داریم به این که آیا میتوانیم بالاخره موعد تحویل این عین قائب تحویلش بدیم یا نمیتونیم تحویل بدیم، از این جهت با قرار مواجه میشیم. در واقع شما ذکر اوصاف بکنید این مشکل رو داره، ذکر اوصاف هم نکنید باز اونم جهله. لذا اینطور نیست که یک کسی بگه آقا با ذکر اوصاف قرار مرتفع میشه. این اشکالیست که بعضی ها مطرح کردن. شیخ انصاری میخواد جواب بده. حالا چی جواب میده؟ یه مقدار عبارت رو بخونیم دوستان. باز ایشون میفرماد ولیس فی مدعاه العلامه فی التذکره من الاجماع حجتون، اجماعی که ادعا کرده علامه حجت نیست، نیست در اون چه که ادعا کرده اون رو علامه در تذکره. اون که ادعا کرده چیه؟ اجماع. این اجماع علامه حجت نیست. آقایون کدوم اجماع رو ایشون میگه؟ اجماع قبلی رو کار نداریم ها، چون اول صفحه 249 ایشون یه ادعای اجماعی کرده بود، اونو ایشون کار نداره. الان میگه خودش عبارتشو میاره، ما استنادهی فی ذلک الی کونه قرارن عرفه، چون استناد کرده جناب علامه در این اجماع به قرار بودن عرفی، گفته علتش این است که این قراره، چون عدم اطلاع نسبت به اوصاف قراره لذا اجماع داریم. خب چی گفته؟ عبارتش چیه؟ حیث قال فی اول مسئله اشتراط العلم بالعوضین انه اجمع علماؤنا الاشتراط العلم بالعوضین لیعرف من لذی ملکه به ازاء ما بزل. گفته اجماع کردن علماء ما بر شرط بودن علم به عوضین. برای چی همچه شرطی کردن؟ لیعرف من لذی ملکه به ازاء ما بزل، برای اینکه دانسته شود که چی رو داره مالک میشه به ازاء اونچه که بذل میکنه، یعنی علم به عوض، علم به معوض داشته باشه. فینتفل غرر، تا اگر علم به عوض و معوض پیدا کرد غرر منتفی بشه. فلا یسه بیع العین الغائبه ما لم یتقدم رؤیتون، اگر رؤیتی نباشه، او یوسف، یوسف دوستان عطف به یتقدمه، یعنی ما لم یوسف وصفا یرفع الجهاله. این دوستان عبارت کی؟ علامه. ایشون میفرماد ولا ریب ان المراد به معرفت ما ملکه معرفته علی وجه وسط. شکی نیست که مراد از این معرفت در کلام تذکره، گفته ما ملکه رو باید معرفت پیدا کنه، معرفت علا وجه وسطه بین طرف یل اجمال و تفصیل. ما اجمال و تفصیل چی معنا کردیم؟ اجمال محض و تفصیل محض. اجمال محض مثلا این که بگه من عبد دارم میخرم، خب عبد هزار جوره، عبدی داریم 85 سالشه، عبدی هم داریم 18 سالشه 20 سالشه، این فرق میکنه با هم دیگه. تفسیرش هم که یک کسی بگه تمام اون اوصاف باید ریز بریز ذکر بشه، ایشون میگه مراد از معرفتی که، ایشون میگه نه اینه نه اونه. چون خوده عرض کنم مرحوم علامه تو بازار خرید فروش میکرده دیگه، تو این خرید فروشش واقعا اینجوری بوده، همون چیز بینابینه که همه مردم مورد توجه قرار میدن مورد توجه علامه هم هست. این یک مطلب، مطلب جدید. ثم انه یمکن الاستشکال فی صحت هذا العقد، ممکنه ما اشکال کنیم در صحت این عقد. این عقد دوستان یعنی عقد با ذکر اوصاف در عین قائبه یا بین عین موجود، اونم هست. ممکنه ما اشکال کنیم در صحت این عقد به ان ذکر الاوصاف لا یخرج البیع عن کونه قرارا. یه کسی نگه آقا اگر ما ذکر اوصاف بکنیم این دیگه از قرار بودن خارج میشه. درسته، از یک جهت از قرار بودن خارج میشه، اما از جهت دیگه میفته تو دامن قرار. چطور؟ لان القرار بدون اخذ صفات، اگر صفات رو ذکر نکنه قرار از چه جهته؟ من حیث الجهل به صفات المبی، از این جهت قراره. فاذا اخذت فیه مقیدا به صفات، اگر اخذ بشود صفات در مبی مقیدن به این صفات، یعنی این صفات قید بشود در این مبی، سارا مشکوک الوجود، این مشکوک الوجود میشه. لان العبد المتصف به تلک الصفات مثلا لا یعلم وجوده فی الخارج والقرار فیه اعظم، این قرارش بیشتره، قرارش کمتر نیست. این حرفی که دوستان اینجا مستشکل زده، مرحوم علامه دوستان میخواد جواب بده. دقت کنید ببینید جواب علامه اینه، خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید، عذر میخوام، جواب شیخ انصاری، جواب شیخ انصاری اینه. ایشون میفرماید اولا ممکنه بگیم اخذ این صفات به معنای اشتراط است نه به معنای قید. فرق اشتراط و قید چیه؟ یه لحظه حواست به من باشه. ببینید یه وقت شما میگید آقا من این جنس رو مقیدن به این صفات میخرم، وقتی قید کردی اگر این قید وجود نداشته باشه دیگه در واقع این مبی اون مبی نیست، چون قید شده دیگه. مثل این میمونه که من به شما مثلا کتاب بفروشم، وقتی میخوای تحویل بگیری بهت مثلا انگشتر بدم، این مبی که اون مبی نیست، شما کتاب خریدی انگشتر نخریدی که. خب حالا اگر من گفتم کتاب مکاسب، مکاسب بودن شد قید، اگر به جای کتاب مکاسب به شما کتاب لمعه دادن دیگه این کتاب اون کتاب نیست. اما اگر صفت صفتی باشد که به عنوان شرط مطرح شده، مثل اینکه من مثلا فرض کنید به شما کتاب فروختم به شرط اینکه جلدش مثلا قرمز باشه، شما شرط کردی گفته من جلد قرمز میخوام، بعد جلدش قرمز نبود، زرشکی بود مثلا، جلدش آبی بود، جلدش مشکی بود، این صرفا شرط قید نیست، این کتاب همون کتابه. یعنی شما کتاب مکاسب از من خواسته بودی به شرط اینکه جلدش قرمز باشه، من کتاب مکاسب برای شما آوردم اما جلدش قرمز نیست. اگر عرض کنم اون وصفی که ما میاریم قید نباشد و شرط باشد، ماهیت عوض نمیشه، ماهیت همون ماهیته. حالا سوال، این اوصافی که ما ذکر میکنیم اگر قید باشه، حرفی که این آقای مستشکل گفت پیش میاد. ولذا دوستان تو عبارت مستشکل چی بود؟ نگاه کنید عبارت خوندم، فاذا اخذت فیه بگو مقیدن بها، یعنی به عنوان قید آوردش، گفت این میشه مشکوک الوجود که اگر این قید وجود نداشته باشه دیگه بی باطله، ولذا این قرار میشه. جناب شیخ انصاری میفرماید اخذ این صفات به معنای اشتراط این صفاته، یعنی با نبود این اوصاف کمکم کنید به باطل نمیشه چون قید نیست، فقط و فقط برای آقای مشتری خیار ثابت میشه، چون این شرایط رو نداشته، اشتراطی که در واقع شده عمل بش نشده، این خیار داره که معامله رو بپذیره، خیار داره که معامله رو نپذیره. بله اگر این اوصاف به معنای تقیید بود وقت نتیجهش میشد بطلان بیع، اگر اون صفات نمی بود اون وقت این مشکلی که شما گفتی به وجود می اومد. و رو همین حساب دوستان مرحوم علامه در نهایه شهید ثانی در مسالک اینا تو مسئله ما لو رع المبی ثم تغیر اما رعاه، آقای مشتری مبی رو هفته پیش دیده، الان خریده، بعد معلوم شده این تغییراتی کرده، یه تغییر و تحولی توش اتفاق افتاده، این آقایون فرمودن رؤیت به منظره اشتراط. یعنی من اگر اون موقع دیدم مثلا رنگ این عرض کنم شی یک رنگ خاصی بود، الان آفتاب خورده اون رنگش تغییر کرده، اون رنگ به منزله اشتراطه، نگفتن به منزله تقییده ها، گفتن به منزله اشتراطه. یعنی چی؟ یعنی من مشتری الان که دیدم تغییر صفت پیدا کرده میتونم معامله رو فسخش کنم، خیار فسخ دارم. این به معنای تقیید نیست که بگیم بیع از اول باطله، چون اون قید رو در واقع نداره. این دوستان یک مشکل و یک اشکال شیخ انصاری به این حرف. اشکال دوم دوستان این است که ممکنه بگیم با ذکر اوصاف اصلا قرار پیش نمیاد، تا چه رسه به قرار اعظمی که شما فرمودید. چرا دوستان؟ چون قرار به معنای جهل و غیر شفاف بودن معامله است و مشتری با ذکر اوصاف توسط عرض کنم خدمت شما این آقای بایه جهل دیگه نداره. یعنی وقتی ذکر اوصاف شد جهل دیگه نداره. چرا جهل نداره؟ ولو مشکوک الوجود باشه ها، یعنی ولو مشکوک الوجود باشه این آقا جهل نداره. چرا؟ چون فرضمون بر این است که تو اینجور موارد ما باید بنا رو بگذاریم بر صادق بودن بایه. آخه بایه داره چیکار میکنه؟ داره اوصاف مبیع رو برای ما ذکر میکنه. یعنی رفته انگار مبیع رو دیده، اومده به ما لیستی داده، گفته آقا این مبیعی که من دارم و شما ندیدی و من دیدمش این اوصاف رو داره. خب اصل اولی این است که بایه راست میگه یا دروغ میگه؟ اصل اولی این است که راست میگه. اگر ما بنا رو بگذاریم بر اعتماد به آقای بایه، طبیعتا این قراری پیش نمیاد ولو من برام مشکوک الوجود باشه. اما وقتی اعتماد کردم به این آقا، عرض کنم این وضعیت وجود داره و قراری پیش نمیاد. حتی دوستان اگر بایه و مشتری هیچ کدوم مبیع رو ندیده باشن، یه شخص ثالثی رفته مبیع رو دیده، اومده هم برای بایه هم برای مشتری چیکار میکنه؟ اوصاف رو ذکر میکنه. این آدم اگه آدم ثقه‌ای است، اگه آدم مطمئن نیست، برامون کافیه. ما اگر اعتماد بکنیم دیگه قرار پیش نمیاد. لذا اصل قرار منتفی است تا چه رسد به قرار اعظم. خلاصه این که دوستان عرفاً در ما نهنفی تو به عین قائبه قراری وجود ندارد با ذکر اوصاف رافعه. جهالت شارعم همین رو تأییدش کرده. نگاه کنید عبارت رو، بذارید اینو تمامش کنم، اصفهانی میکنم. و یمکن ان یقال، ممکنه ما اینجوری جواب بدیم. این اولا ها، ببینید این یمکن ان یقال میخواد این پاراگراف قبلی، اشکال پاراگراف قبلی رو چیکار کنه؟ جواب بده. یمکن ان یقال ان اخذ الاوصاف فی معنى الاشتراط لا تقییم. من که میگم آقا من عبدی رو میفروشم با این اوصاف، این اوصاف به معنی شرطه، به معنی تقیید نیست که شما میگه اگر این اوصاف رو نداشت به باطله. نه، به منزله اشتراط است که اگر این اوصاف رو نداشت خیار داره، خیار ثابت میشه. فیبی اول عبد مثلا ملتزمن به کونهی کذا و کذا و کذا و کذا، ملتزم میشه به این که این عبده این ویژگی ها رو داره. ولا قرار فیه هین ازم عرفن، عرفن هم این قرار نیست، در یه همچه معاملهی قراری وجود نداره. و قد صرحف نهایه و المسالک، این نهایه، نهایه کیه دوستان؟ علامه. یه نهایه دوستان داره شیخ طوسی، ان نهایه. یه نهایه داره مرحوم علامه نهایت الاحکام، پاورقیتونم آدرس داده. این نهایت الاحکام هر وقت دیدید مال علامه است، ان نهایه مال شیخ طوسیه. این نهایت الاحکام رو هم گاهی ایشون تعبیر به ان نهایه داره، مثل همینجا صرح فن نهایه. این ان نهایه، این نهایت الاحکام علامه. در مسئله ما لو رع المبی ثم تغیر اما رعاه، که اگر مبی رو طرف دید بعد معلوم شد که تغییری کرده، اونجا ایشون فرموده ان رؤیه به منظره الاشتراط. دوستان رؤیه به منظره اشتراطه یعنی چی؟ یعنی وقتی من دیدم اوصافی را در مبی، وجود اون اوصاف به منظره اشتراطه، درست شد؟ یعنی اونا در واقع شرطه، به این معنا که اگر اون اوصاف رو الان نداشته باشه من میتونم معامله رو فسخش کنم. و لازمه کون الوصف القائم مقام الرؤیه اشتراط، این لازمش این است که اون وصفی هم که قائم مقام رؤیته اونم اشتراط باشه. وقتی من یه چیز رو میبینم اوصافی رو درش، این به منزله اشتراطه. اگر ندیدم و بایع برای من توصیفش کرد، اونم به منزله اشتراط میشه. این یک اشکال. اشکال دوم، و یمکن ان یقال به بناء هذا البیع علی تصدیق البایع یا غیر بایع در اخبارش. ممکن است اینطور گفته بشه که بناء این بیع بر تصدیق بایه، یعنی ما از روی اعتماد و تصدیق حرف‌های بایه، حالا اگر بایه واصف باشه یا غیر بایه، اگر غیر بایه واصف باشه تو اخبارش بهش اعتماد میکنیم. فرضمون هم دوستان این است که ما داریم بیع عینه بگو قائبه رو، یعنی این عین قائبه رو آقای بایه رفته دیده اومده اتاقشو برای من ذکر میکنه. خب این من کجاش سار مشکوک الوجود که شما میگی مشکوک الوجود؟ اگر من یه وقت هست این آقا ندیده و همینجا خودش داره اوصاف رو ذکر میکنه، میگه من یه عبد اینجوری به تحویل میدم، اون که نشد بیع عین قائبه. بیع عین شخصیه یا قائبه یعنی بایه رفته بگو دیده، اوصافی که دیده داره بیان میکنه. خب فرضم اینه که این آقا راست میگه، آدم درستیه، تصدیق در واقع من باید بکنم. لذا ممکنه ما بگیم بناء این بیع بر تصدیق بایه یا غیر بایه است در اخبارش. این بایه یا غیر بایه یعنی هر کسی که وصف بکنه، اوصاف رو ذکر بکنه. به اتصاف المبی به صفات المذکوره، اخبار به اتصاف مبی نسبت به اون صفات مذکوره رو من تصدیقش بکنم. کما یجوز الاعتماد علیه فی الکیل و الوزن. آقایم تو کیل و وزن شما چه کار میکنی؟ میری در مغازه 5 کیلو برات میکشه میده دستت، میگه آقا این 5 کیلو، شما خودت که وزن رو ندیدی، که خیلی وقتا ترازو رو ندیدی. این شما دیدید الان مثلا میرید حویج بخرید 10 تا پلاستیک 5 کیلویی گذاشته، میگه یکشو بردار برو، قبل از اینکه اصلا شما بری پیشش کشیده، شما اعتماد میکنید و به همین هم اکتفا میکنید. اینطور نیست که شما بگید آقا این بی باطله چون خودت ندیدی که این وزن کرده. و لذا ذکر و انه یجوز مع جهل المتبایعین بصفت العین الغائبه المبایعه به وصف ثالث لهما. یعنی اگر یه شخص ثالثی هم بیاد برای بایع و مشتری این اوصاف رو ذکر کنه، رو همین حساب این آقایون گفتن جایزه. چرا؟ چون ما از باب اعتماد بر این فرد، بر اخبار این فرد داریم معامله میکنیم و اینا هیچ کدوم قرار محسوب نمیشه. و کیف کان فلا قرار عرفن فی بیع العین الغائبه مع اعتبار صفات الرافعه للجهاله. خلاصه دوستان، قراری عرفن در بیع عین قائبه با اعتبار صفات رافع جهالت وجود نداره. یعنی اگر صفات رافع جهالت اجمالا مطرح شد، این دیگه قرار نیست، تا چه رسه به این که شما گفتی قرار اعظمه. ولا دلیل شرعا عیزن، همینجور که عرفن قرار نیست، شرعا هم ما دلیل نداریم علل من بر منع از این بی که این بی باطل باشه، من حیث عدم العلم به وجود تلک صفات، از این جهت که من مشتری نمیدانم این صفات وجود دارد در عین قائبه یا ندارد، از این جهت بطلان نداره. چرا؟ چون من اعتماد میکنم دیگه. فیتعین الحکم به جواز این بی مضافن الی الاجماع علیه من ادا بعض العامه، چون میگه علاوه بر این بیانی که ما آوردیم اجماع هم داریم. البته اجماع از ما ادای بعض عامه، یعنی هم شیعه هم بعض دیگر عامه، غیر از این عرض کنم بعض عامه که میگه ما ادا بعض عامه، همشون اجماع دارن که این بی صحیحه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.